سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت 12 نفری در اجلاس مسکو اشتراک میکند. کارشناسان ایمنی واکسین در سازمان صحی جهان امروز در مورد واکسین استرازنکا بحث میکنند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و هیئت همراهش فردا برای اشتراک در نشست مسکو روانه روسیه می شوند. وزیران خارجه ناتو در اجلاس هفته آینده ایشان در مورد سرنوشت نیروهای ائتلاف در افغانستان بحث می کنند و امریکا اردوی برما را متهم کرده که در برابر اعتراض کننده ها برخورد وحشیانه کرده. مشروع خبرها، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان فردا به قصد اشتراک در نشست مسکو روانه روسیه می شود. مجیب الرحمن رحیمی مشاور شورای عالی مصالحه ملی در پیام بر رادیو آزادی همچنان گفت که شمار از سیاسیون افغان در ترکیب هیئت با آقای عبدالله همراه هستند، اما او از سایر اشتراک کننده ها نام نگرفت.
جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی دهی نشست اشتراک میکنه و از یک موضع واحد دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
یک منبع حکومت که میخواد به دلیل حساسیت موضوع از او نام گرفته نشود تایید کرده که شمار از سیاسیون به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین رئیس جمهور، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، محمد کریم خلیلی معاون پیشین رئیس جمهور و شمار دیگر از مقام ها و سیاسیون با عبدالله عبدالله در نشست مسکو امراه خواهند بود. طالبان گفتند که هیئت 10 نفری آنها تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم در نشست پس فردا در مسکو اشتراک میکند. جالینا پورتر یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیشب به خبرنگاران گفت نشست مسکو تکمیل کننده تلاش های است که ستون اصلی پروسه صلح افغانستان را تشکیل میدهد. سرمنشی ناتو میگوید وزیران خارجه این پیمان نظامی در اجلاس هفته آینده ایشان در مورد سرنوشت نیروهای ائتلاف در افغانستان بحث میکنند. ینس استولتنبرگ امروز در یک نشست خبری آنلاین به خبرنگاران گفت که آنها با دقت مشغول بررسی وضعیت افغانستان هستند.
ما ارزیابی ها، بحث ها و مشوره ها را با نزدیک شدن به ضرب الاجل اول می در ناتو ادامه می دهیم. این یکی از بحث های کلیدی در اجلاس هفته آینده وزیران خارجه ناتو خواهد بود.
سرمنشی ناتو همچنان گفت که در حال حاضر شمار نیروهای سایر کشورهای ائتلاف در مقایسه با ایالات متحده در افغانستان بیشتر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در روزهای آخر کاری شمار نظامیان ایالات متحده در افغانستان را به 2500 تن کاهش داد. اکنون اداره رئیس جمهور جو بایدن میگوید که مشغول بازنگری این طرح است و تا هنوز به تصمیم نهایی دست نیافته. بر اساس آمار ماموریت حمایت قاطع ناتو، 7100 تن از نیروهای سایر کشورها در کنار نظامیان آمریکایی در افغانستان مستقرند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر طالبان فردا به برگزاری انتخابات آماده شوند، اداره او حاضر است. آقای غنی امروز در سمینار تحت عنوان اولویت‌های سیاست خارجی و اصلاحات دستگاه دیپلماسی افغانستان گفت که بدون انتخابات به هیچ صورت حاضر نیست قدرت را به جانشینش بسپارد. در این نشست که از سوی وزارت خارجه افغانستان برگزار شد، شمار از سفیران و دیپلمات‌های کشورهای مختلف از طریق کنفرانس ویدیویی اشتراک کردند. طالبان هنوز در مورد این اظهارات چیز نگفته، اما در گذشته با برگزاری انتخابات مخالفت کردند. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا اردوی برما را متهم کرده که در برابر اعتراض کننده ها برخورد وحشیانه کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در توکیو گفت که بنابر این گونه برخورد شمار زیاد از مردم شهر یانگون را ترک کردند. بلینکن دو روز پس از آن برخورد اردوی برما را در برابر اعتراض کننده ها نکوهش کرد که در نتیجه سرکوب از سوی نیروهای امنیتی 74 تن از تظاهر کننده ها جان باختند. وزیر خارجه آمریکا گفت که اردوی برما می خواهد نتیجه انتخابات دموکراتیک را تغییر دهد و به صورت ظالمانه اعتراض کننده ها را سرکوب کند. در نتیجه کودتای ماه گذشته در برما رژیم غیر نظامی سقوط کرد و آنگ سان سوچی رهبر ملکی آن کشور بازداشت شد. اعتراض کننده ها در برما خانه رهایی آنگ سان سوچی و سپردن قدرت به حکومت منتخب هستند. و قرار است متخصصان مسئولیت واکسین از سازمان صحی جهان امروز در مورد واکسین آسترازینکا بحث کنند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که شمار از کشورها به دنبال نگرانی از لخته شدن خون تطبیق واکسین آسترازینکا را به حالت تعلیق درآوردند. سازمان صحی جهان از کشورها خواسته تا واکسین ساخته شده مشترک توسط بریتانیا و سویدن را برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا متوقف نسازند. با گفته سازمان صحی جهان هیچ گونه شواهد وجود ندارد که ثابت سازد لخته شدن خون با تطبیق واکسین آسترازینکا ارتباط مستقیم داشته. شمار از کشورهای بزرگ اروپایی از جمله جرمنی، فرانسه و ایتالیا روز دوشنبه اعلام کردند که تطبیق این واکسین را به حالت تعلیق در می آورند. پرتغال، اسپانیا، لاتویا و اسلوونیا هم سپس با آنها پیوستند. پیش از این هلند، بلغاریا، آیرلند، دنمارک و نروژ تطبیق واکسین آسترازینکا را متوقف ساخته بودند. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت این کشور در اجلاس مسکو اشتراک می کند.
در این نشست تسریع روند مذاکرات صلح در افغانستان، حمایت از تلاش‌های صلح و پایان جنگ مورد بحث قرار می گیرد.
کارشناسان ایمنی واکسین در سازمان صحی جهان در مورد واکسین آسترازنکا امروز بحث خواهند کرد. گزارش مفصل هم در مورد وضعیت موسیقی و هنرمندان هنر موسیقی در تخار داریم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده این نشست است.
دخترم در خانه مانده، همین طلبگار که میایه دفترم بد میخورد.
در برنامه مربای مرچ هم میشنوید.
سخنگویا خود دق نمیارن، تو چطور دق آوردی؟
والا آزمی گپای تکراری خسته شدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. یک هیئت 12 نفری به سرپرستی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اجلاس مسکو شرکت خواهد کرد. یکی از اعضای هیئت افغانستان گفته که در این هیئت علاوه بر رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی، رهبران برخی احزاب، رئیس ولوسی جرگه و شمار اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان نیز شاملند. شورای عالی مصالحه ملی همچنان گفته که این هیئت روز چهارشنبه عازم مسکو خواهد شد. ایالات متحده آمریکا نیز گفته که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آن کشور برای صلح افغانستان، به حیث نماینده آمریکا در اجلاس مسکو حضور خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان به شرط افشا نشدن نام و صدایش فهرست شرکت کنندگان نشست مسکو را با رادیو آزادی در میان گذاشت. با گفته او، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه برای شرکت در نشست مسکو عازم روسیه خواهند شد. این عضو هیئت مذاکره کننده از مارشال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی معاون پیشین رئیس جمهور، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، سعادت منصور نادری هم به عنوان اعضای هیئت افغانستان در این نشست نام برد. با گفته او، محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت، نادر نادری، عبیبه سرابی، متین بیگ اعضای هیئت مذاکره کننده، محمد علم یزدیار نایب نخست مشران و جرگه هم در نشست مسکو شرکت خواهند کرد. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که یک هیئت بلندپایه چهارشنبه بر ریاست عبدالله عبدالله به مسکو می رود. مجیب الرحمن رحیمی مشاور این شورا در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته است که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان از یک موضع واحد در این نشست شرکت می کنند.
هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری جلالت مآب دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نشست مسکو درباره صلح افغانستان اشتراک میکنه. در این نشست تعداد از رهبران و شخصیت‌های افغانستان دعوت شدند و جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی در این نشست اشتراک میکنه و از یک موضع واحد دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشن.
این در حال است که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم در نشست مسکو شرکت خواهند کرد. جیلین یاپورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که این نشست تلاش برای جلب حمایت جامعه جهانی برای صلح است. وی افزود که ما با همکاران منطقه‌ای و جهانی مشغول هستیم تا پیشرفت‌ها در بخش تفاهم سیاسی را سرعت بخشیم و تلاش‌های ما برای پیشرفت این روند ادامه دارد. آمریکا اجماع منطقه‌ای و جهانی را برای تسریع روند صلح افغانستان مهم خوانده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای تقویت چنین اجماع خواستار برگزاری نشست با حضور نمایندگان افغانستان، آمریکا، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در ترکیه شده است. انتظار می رود این نشست در اوایل ماه اپریل برگزار شود. در این حال وزارت خارجه افغانستان به روز سه شنبه با نشر اعلامیه از نشست های مسکو و ترکیه در پیوند به صلح افغانستان استقبال کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده است گفتگو در نشست های ترکیه و روسیه در مورد صلح افغانستان بدیل نشست قطر نه بلکه تکمیل کننده آن می باشد. هدف این نشست ها سرعت بخشیدن گفتگوهای صلح افغانستان، پایان دادن به خشونت ها و داخل شدن گفتگوهای صلح به یک مرحله معنادار خوانده شده است. نشست مسکو میان روسیه، آمریکا، چین و پاکستان برگزار می شود، اما به شمول طالبان، حکومت افغانستان و شماری از سیاسیون در آن دعوت شدند. از سوی دیگر طالبان گفتند هیئت ده نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با گذشت حدود یک سال از توافق بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، هنوز هم جنگ بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. وضعیت در ولایت کاپیسا چگونه است؟ آیا ناامنی ها کاهش یافته؟ مردم محل چی میگویند؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
مصور سعیدی 45 ساله باشنده روستای خامزرگر ولسوالی سیول کویستان ولایت کاپیسا از وضعیت بدامنی در این ولایت نگران است. او میگوید امید داشت که پس از امضای توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در ماه فوریه پارسال در دوحه قطر، خشونت ها در افغانستان کاهش می‌یابد. اما حال که بیش از یک سال از آن توافق می‌گذرد، امیدواری مصور کم رنگ شده است.
از وقتی که گفتگوهای سال در قطر جریان داره میبینیم که خیلی مشکلات زیاد شده، ناامنی زیاد شده است. از اینکه باید کاهش پیدا میکرد کاهش پیدا نکرد، متاسفانه این افزایش پیدا کرد. ولایت کاپیسا، دول سوالی، علاسای، تگاب، نجراب، سه اول، سی دو مشکلات هست. ناامنی خب بیشترش دول سوالی، علاسای، نجراب و تگاب است. ناامنی ها باعث مشکلات اقتصادی شده است، باعث شده که طفلک ها به مکتب نمیرون از ترس وحشت. هر روز شاهد کشته شدن هموطنان ما هستیم به اثر ماین مغناطیسی و غیره از اینکه مردم مستفید شود. صلح متاسفانه وعده‌های دروغینه که دو طرف میتن، هیچ مردم از این استفاده نکرد.
یک گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان هم نشان می‌دهد که خشونت‌ها در افغانستان در چند ماه آخر سال 2020 افزایش یافت. حشمت‌الله ساق‌زاده رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت کاپیسا است. او هم با مصور هم نظر است.
از زمانی که توافقنامه بین امریکا و گروه طالبان به امضا رسید، بلکه تغییرات امنیتی نه هیچ نامد خوبتر نشد. وضعیت کاپیسا رو به وخامت انجامید. در تکاب تلفات ملکی وقتی که جنگ بین گروه مخالف حکومت و خود حکومت به وقوع پیوندنده، مردم با مشکلات مواجه میشن، مردم افراد ملکی تلفات برشان وارد میشه شده، این نگرانی ها بیشتر شد.
جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی است. او میگوید که هرچند جنگ بین نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه داشته، اما توافقنامه ماه فوریه از دید او مزیت‌های هم داشته و او این گونه توضیح داد.
توافقنامه ایالات متحده با طالبان توافقنامه بود که بیشتر آمریکایی‌ها به خاطر تأمین امنیت پرسنل خودشان انجام دادند. البته در کاهش خشونت‌ها تأثیر داشته، سطح حملات به کلان شهرها در مجموع یا به مراکز ولایات تا یک سال بدون هلمند که یک بار صورت گرفت شما شاهد نیستین. مطابق به متعهدات است که طالبان عملات انتحاری را در مراکز ولایات در کلان شهرها انجام ندادند. روند صلح افغانستان بسیار تسریع شده. نشست مسکو در پیش روی است، به زودی نشست انقره و یا ترکیه در پیش روی است که بس پایان دادن به جنگ خشونت در افغانستان است. اگر این توافقنامه نمی بود، ما کماکان شاید جنگ‌های بزرگ، عملات انتحاری بزرگ در افغانستان می بودیم.
از نظر کوهستانی توافقنامه میان آمریکا و طالبان زمینه را برای تسریع پروسه صلح در افغانستان فراهم کرده است. هیات‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از ماه سپتامبر به این طرف در دوحه قطر به گونه وقفه‌ای سرگرم گفتگو و چانه‌زنی در مورد برقراری صلح در افغانستان بودند، اما هنوز به نتیجه نرسیدند. حال نشست‌های جدیدی در مورد روند صلح در افغانستان در روسیه و ترکیه در راه است. بسیاری‌ها مثل مصور چشم به راه کاهش خشونت‌ها و سرانجام برقراری آتش بس همی شگی هستند، آرزویی که هنوز معلوم نیست کی برآورده خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
متخصصان سازمان صحی جهان امروز در مورد مسئولیت واکسین استرازنکا بحث می کنند. این بحث بعد از آن آغاز شده که چندین کشور جهان استفاده از این واکسین کرونا را به خاطر عوارض جانبی آن از جمله لخته شدن خون متوقف ساختند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را سید سمی عباس ارائه می کند.
سازمان صحی جهان از کشورها خواسته است که استفاده از واکسین استرازنکا را که توسط یک شرکت مشترک سویدنی و بریتانیایی با همکاری پانتون آکسفورد تولید شده متوقف نسازند. سازمان صحی جهان میگوید هیچ سندی وجود ندارد که این واکسین با لختگی خون ارتباط داشته باشد. سومیا سوامیناتان دانشمند سازمان صحی جهان گفت آنها نمی‌خواهند که مردم نگران شوند و به کشورها پیشنهاد می‌کنند که استفاده از واکسین استرازنکا را ادامه بدهند. کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا همه دیروز 15 مارچ توزیع این واکسین را متوقف ساختند. بعداً پرتغال، اسپانیا، لاتویا و اسلوونیا هم از آنها پیروی کردند. هرچند استرازنکا و سازمان صحی جهان تاکید می‌کنند که این واکسین با لختگی خون ارتباط ندارد، اما پیش از این روز 14 مارچ هلند، آیرلند، دنمارک، نروژ، بلغاریا و تایلند هم متوقف ساختن استفاده از این واکسین را اعلان کردند. کشورهای اتحادیه اروپا واکسین های فایزر بیونتیک، مدرنا، آسترازنیکا و جانسن ان جانسن را تایید کردند و واکسین های دیگر مانند اسپوتنیک وی روسی را هم تحت نظر گرفتند. تولید کنندگان این واکسین روسی دیروز دوشنبه گفتند که با بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا به موافقه رسیدند. اداره دواهای اروپا که در اواخر همین هفته مجلس خواهد داشت، نظر سازمان صحی جهان را انعکاس داده و از کشورها خواسته که آرامیشان را حفظ کنند. این اداره گفته است که استفاده این واکسین نسبت به عدم استفاده آن مفیدتر می باشد. اما یانس سپان، وزیر خارجه جرمنی، دیروز در یک کنفرانس خبری در برلین گفت طبق پیشنهاد اینستیتوت پاور الش این کشور، آنها برای تحقیق بیشتر توزیع واکسین آسترازنیکا را متوقف ساختند. او افزود
Das Vertrauen in den Impfstoff zu erhalten.
به خاطر حفظ اعتماد به این واکسین ما باید به متخصصان جرمنی و اروپا وقت بدهیم که بقایای اخیر را دقیق بررسی کنند.
Die jüngsten Vorfälle zu überprüfen.
همزمان با ماجرای واکسین آسترازنیکا یک تعداد کشورهای اروپایی محدودیت‌ها را شدیدتر ساختند. ایتالیا مکاتب، رستوران‌ها، موزیم‌ها و دکان‌ها را مسدود کرده و جرمنی به خاطر جلوگیری از موج سوم شیوع ویروس کرونا در مورد محدودیت‌های بیشتر هشدار داده است. بعضی از کشورهای دیگر جهان از جمله هندوستان در مورد افزایش بی‌سابقه موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
سازمان عفو بین الملل از دولت افغانستان انتقاد کرده که برای تأمین امنیت مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی اقدام قابل توجه نکرده. این سازمان در گزارش تازه اظهار نگرانی کرده که وضعیت امنیتی مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در حال بدتر شدن است. عفو بین الملل در این گزارش همچنان گفته که کمیسیون راک محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده در کار خود پیشرفت نداشته، اما دولت افغانستان میگوید که کارهای در این زمینه انجام شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت امنیت فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان اظهار نگرانی کرده است. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز شنبه پخش کرد نوشت که حکومت افغانستان درباره امنیت فعالان مدنی و حقوق بشری کار قابل ملاحظه‌ای انجام نداده است. به باور این سازمان، چالش‌های امنیتی خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در حال بدتر شدن است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، سه ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان کمیسیونی برای حل مزل امنیتی مدافعان حقوق بشری تشکیل کرد، اما کارکرد این کمیسیون مشخص نیست. در این گزارش از حکومت انتقاد شده که تاکنون حکومت افغانستان راهکار جدی برای مبارزه با ناامنی‌ها روی دست نگرفته است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که برای تأمین امنیت مدافعان حقوق بشر برنامه‌های مشخصی روی دست گرفته شده است.
وزارت داخله گام‌های به موقع را برای تأمین امنیت همه شهروندان با ویژه مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی برداشته است. اگر کسی با تهدید امنیتی روبرو باشد، ما نیز برنامه‌های امنیتی مشابه داریم و در این باره برای آنها مشورت می‌دهیم. از سوی دیگر ما در وضعیت جنگی هستیم، اما تلاش میکنیم تا وضعیت امنیتی بهتر شود.
این در حالی است که در 5 ماه اخیر تهدیدها در برابر خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری و عالمان دینی افزایش یافته است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند یکی از این قربانیان است. او بر اثر انفجار ماین مغناطیسی که در موترش جاسازی شده بود جان باخت. حکومت همواره طالبان را عامل انفجارها و قتل‌های هدفمند دانسته، اما طالبان آن را رد می‌کنند. در همین حال دیدبان حقوق بشر از وضعیت امنیتی فعلی افغانستان ابراز نگرانی کرده و از دولت افغانستان خواسته است تا به آن توجه بیشتر کند. ماهر مومند، عضو هیئت رهبری این سازمان در استرالیا، به رادیو آزادی گفت که امنیت حق همه مردم از یک دولت منتخب است و دولت افغانستان باید از آن مراقبت کند.
توقع ملت از دولت منتخبشان این است که نه تنها امنیت مردم عام را فراهم سازد، بلکه تدابیر جدی در جهت فراهم ساختن امنیت مدافعین حقوق بشر، فعالین مدنی و ژورنالیستان بردارد.
با این حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در پاسخ به این انتقادها گفت که دولت اقدامات جدی در این زمینه انجام داده است.
حمایت از هر شهروند افغانستان به عهده دولت افغانستان با ویژه فعالان حقوق بشر مدنی و رسانه‌ای است. اقدامات جدی برای اطمینان از امنیت این فعالان انجام شده است.
سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که از زمان آغاز گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در 12 سپتامبر 11 مدافع حقوق بشر، خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در قتل‌های هدفمند کشته شدند.
زندگی
که مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از فعالان در ولایت تخار می گویند جنگ و تهدیدهای امنیتی از آزمون‌های عمده در برابر فعالیت‌های هنری و موسیقی در آن ولایت شده است. هنرمندان تخار می گویند که در سالهای قبل آنها می توانستند به همه ولسوالی ها و قریه های این ولایت به خاطر اشتراک در محافل عروسی و خوشی مردم سفر کنند، اما اکنون به دلیل فعالیت گسترده جنگجویان مسلح از شهر طالقان بیرون رفتن نمی توانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هنرمندان محلی در ولایت تخار حضور گسترده گروه طالبان را یکی از عوامل افت موسیقی محلی در این ولایت دانسته و در زمان از کمرنگ شدن علاقه‌مندی مردم به هنر موسیقی نیز ابراز نگرانی میکنند. با باور آنها اگر حکومت و سازمانهای فرهنگی به این موضوع توجه نکند، هنر موسیقی که بخش مهمی از حیات فرهنگی تخاریان به حساب میرود نابود خواهد شد. سیف الرحمن سمیم یکی از هنرمندان محلی تخار که از 20 سال به این سو مصروف فعالیت‌های هنری است در زمینه گفت:
واقعا موسیقی محلی ما، موسیقی اصیل و بومی ما حالت خطر خود تجربه میکنه. محلات ما سقوط کرده، دیدهای مخالفین، دیدهای بسته از اوها فضا را برای ما قید کرده. دولت ما را تشویق نمیکنه، اقتصاد نداریم، پریشان هستیم، پریشان از اینکه خدا ناخواسته در آینده فرهنگ ما، هنر ما، هنر اصیل ما به خطر بیفته، بیشتر از این خطرات متوجه بشه هستیم.
محمد حقداد غلامی یکی دیگر از آوازخوانان محلی تخار از چالش مشابه سخن میگوید:
محفلای خوشی می رفتیم، محفلای عروسی می رفتیم، در محفلای مردم اشتراک می کردیم، از همین طریق روزگار خدا به حساب می زندگی خدا پیش می بردیم. حالی چون که تعدید مخالفین بگم تعدید به حساب همین موسیقی ما پای پاک مخته، چون که محفل عروسی نمیشه، محفل عروسی ما رفتن نمی تانیم، تشویش می کنیم، نگران هستیم.
شماری از فرهنگیان و باشندگان تخار نیز میگن که به علت میزان بلند تهدیدهای امنیتی برخی از آوازخوانان محلی و فرهنگیان مجبور به ترک این ولایت شدند. محمد صادق قاضی یکی از چهره های فرهنگی ولایت تخار موافق است.
امروز در ولایت تخار ساحه برای هنرمندای محلی به کلی تنگ شده. اگر وضعیت به همین شکل پیش بره، هنر به خصوص هنر موسیقی کم کم از ولایت تخار در حالت نابودی هست و از بین میره. برای ما باز به خصوص زیادتر معلوم شده، چرا که اکثرتا برای هنرمندان ما شعر آماده می سازم، همراهشون در کمپوز و همکاری میکنم، اما فعلا تا خود ما هم نمیتونم که به صورت درست در ولایت تخار زندگی بکنم.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار نیز میگن که تهدیدهای امنیتی نه تنها برای آوازخوانان بلکه برای خبرنگاران و فرهنگیان نیز ساحه فعالیت را محدود کرده. فاروق الله عظیمی رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت:
در این شکی وجود نداره که ما در یک شرایطی بد امنیتی قرار داریم متاسفانه، و هر قدر که مسائل امنیتی بیشتر میشه و فضای کار برای هنرمندا و موسیقی دانا و موسیقی نوازا توان تنگتر میشه. این موضوعات باعث شده که اونا نتانن به همو کار و فعالیت و شغل موسیقیشان به صورت خوبتر و بهتر ادامه بتن. مسائل امنیتی تأثیری بر کار و زندگی و فعالیت اونا داشته.
خواننده های محلی با برگزاری مراسم آوازخوانی و اشتراک در محافل عرسی هزینه زندگی خود را تامین میکنند. باشندگان ولایت های شمال شرقی کشور به صدای موسیقی محلی خوانها عادت کردند و در میان مردم طرفداران بیشمار دارند. خواننده های محلی میگویند که چند سال پیش مردم به محافل خوشیشان هنرمندان محلی را دعوت میکردند، اما حالا به دلیل فعالیت گسترده گروه طالبان علاقمندی مردم به موسیقی نیز کمرنگ شده.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جاوید نعیمی.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان فردا به قصد اشتراک در نشست مسکو روانه روسیه می شود. مجیب رحمان رحیمی مشاور شورای عالی مصالحه ملی در پیام به رسانه ها گفته است که شمار از سیاسیون افغان در ترکیب هیئت با آقای عبدالله همراه هستند. سرمنشی ناتو میگوید وزیران خارجه این پیمان نظامی در اجلاس هفته آینده ایشان در مورد سرنوشت نیروهای ائتلاف در افغانستان بحث میکنند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید اگر طالبان فردا به برگزاری انتخابات آماده شوند اداره او حاضر است. آقای غنی امروز در یک سمینار گفت که بدون انتخابات به هیچ صورت حاضر نیست قدرت را به جانشینش بسپارد. ایالات متحده آمریکا اردوی برما را متهم کرده که در برابر اعتراض کننده ها برخورد وحشیانه کرده و قرار است متخصصان مسئولیت از سازمان صحی جهان امروز در مورد واکسین آسترازینکا بحث کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تا لحظات دیگر پروگرام زن و زندگی و مربای مرچ یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
مسابقات کوروش ولایت فاریاب امروز پایان یافت. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت در این مسابقات که درست قبل با اشتراک 64 ورزشکار از ولسوالی‌های این ولایت آغاز شده بود امروز پایان یافت. آقای قاری‌زاده میگوید هدف از راه اندازی این رقابت‌ها گزینش چهره‌های برتر برای تیم منتخب این ولایت است. در پایان این رقابت‌ها 10 بازیکن برتر برای تیم منتخب این ولایت انتخاب شدند. تیم ابومسلم فرا قهرمان مسابقات جام صلح قندهار شد. نصیر رحمانی رئیس فدراسیون فوتبال قندهار امروز برای رادیو آزادی گفت فینال رقابت‌های جام شش جانبه صلح و همدیگر پذیری قندهار امروز میان تیم‌های اتفاق قندهار و ابومسلم فرا برگزار شد که در نهایت این دیدار با قهرمانی تیم ابومسلم فرا به پایان رسید. به گفته آقای رحمانی تیم ابومسلم فرا در دیدار نهایی این رقابت‌ها پس از تساوی دو تیم در جریان وقت‌های قانونی با ضربات پنالتی تیم میزبان را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. در این رقابت‌ها که یک هفته قبل آغاز شده بود صابر حمیدی از تیم قندهار به عنوان بهترین بازیکن رقابت‌ها و مصطفی افشار از تیم ابومسلم فرانیز به عنوان بهترین گلزن این رقابت‌ها انتخاب شدند و رونالدو برترین گلزن تاریخ فوتبال شد. با گزارش وبسایت‌های ورزشی پلا استوره برزیلی فوتبال شکسته شدن رکوردش توسط رونالدو را تبریک گفت. این ستاره پرتغالی با هتریک در دیدار مقابل